بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجة بقیة الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان وقتی که از شر بودن جاهلانه و حیوانی خلاص می شود و بعد نائل می شود به شأن حیات عاقلانه و انسانی، این دیگه مسیرش مسیر سابق نیست، اندیشش اندیشه سابق نیست، نگرشش نگرش سابق نیست، که به زبان کلی اینطور میشه که افق پیش روش و اونچه که دلش میخواهد بشود کاملا تغییر کرده نسبت به اون حیات قبلی. زبان ساده تر، افق پیش روش در اون حیات جاهلانه بهتر شدن بود در مادیات، در اعتباریات، اما در این حیات عاقلانه و انسانی افق پیش روش بهتر شدن است در شخصیت، بهتر شدن است در باطن، یا به زبان کلی تکامل. پس دو تا ساحت داشته انسان. در اون وقتی که حیاتش حیات جاهلانه و حیوانی بوده، افق پیش روش بهتر شدن در مادیات و اعتباریات و الان که اگر به حیات آقان رسیده باشه، افق پیش روش تکامل است، تکامل باطن، تکامل شخصیت. تکامل یعنی بهتر شدن، شهید الوجودتر شدن و اینها، که حالا تو اون سیر حیوانی که افق پیش روش مادیات بود و اعتباریات بود، اون اول افق پیش روش این بود که به یک مادیاتی برسه یا به یک اعتباری. عموما این اعتبار رو میگن حب جاه، حب مقام، که حالا در مطلب میخونیم، یا به زبان خودمونیم خواستی یه چیزی بشه. آیا وقت پدرش هم مادرش هم عمش هم خالش هم بهش گفتن تو هیچی نشدی، این یه چیزی بشه یه چیزی بشه، همش در ساحت حیوانیه که افق پیش روش و اون چی که دلش میخواد بشه یا مادیس یا اعتباری. خب اینو بگم که تو اون مسیر حیوانی هم که افقش رو بهتر شدن در مادیات و اعتباریات میده، به هر چیزی که برسه، که شاید هم برسه، ولی به دل خوش نمیرسه، به دل خوشی نمیرسه، به اون حال خوش نمیرسه. گمان کرده بود که هرچه بهتر بشه اوضاع مادی و اعتباریش، حالش هم بهتر میشه، ولی این هرچه قدم بهتر شد حالش بدتر شد. که شما خیلی دیدی بیشتر از من، اونایی که در اعتباریات روش میکنن یه چیزی هم توشون روش میکنه، افسوس گذشته. میگه ای کاش همون نونپنیر بود، ولی اون احترام هم بود و کذا. اینو نرسیده نمیدونه، وقتی برسه افسوس میکنه. این همزمان با رشد مادی و اعتباری افسوسش هم رشد میکنه. اون جنس دانیاست که حالا معصوم رو تحت عنوان آب دریا مثال زد، که وقتی نمیخوره میدوه، وقتی برسه به آب بخوره تازه تشنه تر میشه، دوباره میخوره تشنه تر میشه و بخوره تشنه تر میشه، به هر چیزی میرسه به دل خوش نمیشه. اما تو این مسیر دوم با هر چیزی که رزقش هست دل خوش دارد. مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخوایی؟ من از او پرسیدم دل خوش سیری چند؟ دیگه اون گم شده، من همه چی رو خریدم، خربوزه رو خریدم، همه چی رو خریدم، اون چیزی که نتونستم بخرم اون دل خوش بود. این در این مسیر دوم که حیات عاقلانه و انسانی است، این افقش رو عوض شده، اندیشش عوض شده، نگرشش عوض شده، دیگه اون چه که دلش میخواد تکامل است، نه بهتر شدن در مادیات و اعتباریات. حالا وقتی این دغدغه محقق شد، یعنی انسان حیاتش عاقلانه شد، اینطور شد دیگه، این انسان حیاتش عاقلانه شده، داره هم عاقلانه میشه، توجه به باطن کرده بود برای اصلاح امور، اصلاح کرده بود، یه جایی که به یک حجاب غلیظی برمیخوره در تکامل شخصیت، در بهتر شدن باطن، نه در بهتر شدن مادیات و اعتباریات، اونو میذاریم کنار، داریم از حیات عاقلانه صحبت میکنیم. این یه قدری اومده اصلاح باطن کرده، بعد یه جایی که به یک ستون محکمی، به یک حجاب غلیظی برمیخوره که حقیقتا هم زحمت میخواد، به یک مانع شدیدی برمیخوره که راستی راستی زحمت میخواد، اون حجاب غضبه، عصبانیته، به جلوات مختلف، یه قدری روش کنه، بعد الان به یک حجابی و یک مانعی در باطن رسیده که پدرشو در آورده، حجاب غلیظ عصبانیت و غضب، حالا به جلوات مختلف، گاهی این غضب رو در اعتراضاتش دیده، گاهی تو تندیش دیده، گاهی در زیر لب گفته این چیزی دیده، گاهی در چشم دیده، گاهی نه در همین آتش و ناآرامی درونی دیده که دو هفته پیش بحث کردیم، که اونایی که غضب بروز میدن که اون بدیا رو داره، اونایی که غضب رو بروز نمیدن میخورن، همیشه درونشون حرارت هست که به مریضی های مختلف هم دچار میشن، مثل شهوته، اونایی که شهوت رو بروز میدن یه طور بدبخت میشن، چون کسی که شهوتش رو یک بار، حالا ببین هزار بار چقدر، یه بار بی جا بالفعل میکنه، او در درون یه جهنمی پامشو میگه میشینه خاموش کرد، بروز ندن اون بدبختی درونی میشه، ببخشید اون بروز میده بدبختی بیرونی میشه، برنامه مختلف بروز نمیده بدبختی درونی میشه، که حالا مناسب جلسه ما نیست ولی خیلی بحث مهمیه در علم تشریع، که اونایی که بعضی ها بیماری های دارن و خبر ندارن و این بیماری حالت حرارتی داره، یا همون شهوت هاییست که بالفعل شده بروز پیدا نکنه، میگه بچه کنم یه کلن تئوری تربیت کن که شهوت نیا، مثل غضب که دو هفته پیش خوندی، وقتی بروز بدی که بدبخت میشی، بروز هم ندی بدبخت میشی، خب من چه کنم، کلا غضب نکن از ریشه، این خورده به این حجاب که من به یک چیزی رسیدم زحمت میکشم، بعد یه دفعه با یک داد همه سرمایه یک سال هم از دست میدم، با دل میشکنم یه داد بی جا میزنم، نه سر امریکا، سر زن و بچه و همکارا تمام میشه، حالا او رشد میکنه با داد من، صبر میکنه رشد میکنه، داد بیجا، من یک 12 ماهی میرم تو قبض، بعد تو این 12 ماه که من میرم تو قبض رزقمو از دست میدم، کارمو از دست میدم، احتراممو از دست میدم، حالا باید بگذره، خب خیلی بده، به خاطر میگه این یک ستون محکمیه در اصلاح باطن غضب، ولی خدا کنه این ستون بشکنه، شاید به قبل این صدها رزیله بمیره، که اصلی ترینش حالا در بحث روانی همون حرارت باطنیه، که وقتی فرصت بشه من در مورد حرارت صحبت میکنم. تو این حدیث غضب پرداختیم بهش، تا به این ماجرای غضب، تا اینجا که جلسه آخر هست، حالا میخواد به این بپردازه که تو یه قدری، یه مقداری بر غضب خودت چیره شده، جلو خودتو گرفتی و کذا، بعد دیدی چه صفای معنوی درت رخ میده، چه سلامتی روحی پیدا میکنی، حالا تو این جلسه آخر میخواد اینو بگه، میگه تو اگه این مسیر رو اومده باشی یه درخواست داری، و اون میگه من میخوام قلع ماده غضب کنم. قلع یعنی هیچ رد پایی از اون قدیمم نمونه، عوض بشم در ماجرای غضب. این میشه قلع دیگه، نشه برگرده. تا الان وقت جلو خودم گرفتم اونم، وقت من میخوام قلع ماده غضب کنم، به کلی این رذیله غضب بیجا رو ریشکن کنم. اینجا میخواد این رو توضیح بده. این انسان هدایت شده تا اینجا که حالا میخواد قلع ماده غضب کنه، باید بدونه که قلع ماده غضب یا به زبانی علاج قطعی غضب در این است که اسبابش رو از زمینه ذهنش، زمینه قلبش، زمینه میلش برداره. چون تا اسباب هست، یعنی تا علت هست، معلول هم هست. قبلا چیکار کرده؟ قبل از اینکه قلع این ماده کنه، به همین سادگی نیست که این اومده در یک علتی موفق شده، یه علت رو برداشته، غضبش کم شده، یه صد تا علت دیگه هست. حالا میخواد کلن غضب بیجا نکنه، خیلی موفقیت بزرگیه. میگم میخوام کلن غضب بیجا نکنم، چه کنم؟ حالا شما به جلوات مختلف ببینید دیگه. کلن اعتراض نکنم، کلن نق نزنم، کلن توجیه نکنم، کلن دروغ نگم، و و و و این باید کل اسباب جمع بشه. قاعدش هم قاعده معقوله، هر قدری سبب غضب باشه معلولم میاد، یعنی هر قدری علت باشه معلولم هست. این که اون اسباب چیست که سبب غضب میشه، به تفصیل هست و به اجمال، که حالا به تفصیلشو میخونیم، به اجمالشو میخونیم. من حالا یه نکته در اجمال میگم. پس اسباب چیست؟ اسباب یه وقت از منظر تفصیلی بهش نگاه میکنیم که چیست، جز به جز میخونیم میشه. یه وقت از من میگم قبل از این که تفصیل بیاد باید چی بررسی بشه؟ بگو اجمال دیگه، بحث اجمال رو تفصیل کنیم. اگر اجمال با تفصیل تطابق نداشته باشه اون موهومه، که من بحث اجمال و تفصیل رو سابق گفتم که هر کسی این رو، این قاعده دستش باشه، میتونه فلسفه بیاندیشه، و هر کسی که اجمال و تفصیل رو نفهمه تقریبا نفهمه، هیچی نفهمیده، نه ولادفقی میفهمه، نمیفهمه چون نماز بخونه، نمیفهمه چرا باید مهر ببرزه، نمیفهمه چرا باید تواضع کنه. فقط این بهش بگی که الان وقتی تواضع میکنه، یعنی یه حدیث میخونه، دارم تواضع، یه هفته تواضع میکنه، یه هفته تمام شد، اون میره حدیث جدید، اون حدیث قدیم یادش میره. اون چون عقلش به اجمال و تفصیل نرسیده، خیلی ضعیف. واقعا به تنها کسی که میشه گفت نفهم، کسی نفهم حیوان به لحاظ عقل نظری واقعا نفهمه، اون کسی است که نه اجمال رو بفهمه نه تفصیل. به تفصیل میخونیم، به اجمال که اول اجماله، مثل این که امامت رو یکی بررسی میکنه قبل از نبوت، او نمیفهمه، چون امامت چیست؟ تفصیل نبوت. ولی یه وقت اول کسی نبوت رو میفهمه، بعد نمیره سمت امامت، اونم نمیفهمه، چون که نبوت اجمال چیست؟ امامت. این باعث همیشه با هم باشه. صد را خوب میفهمید که اون ماجرای انسان کامل رو مطرح کرد که نمیتونه آدم به همین سادگی بفهمه. من توی متن اخیرم یه اشاره کردم که به همین سادگی نمیشه ولایت رو فهمید، باید اون فهم اجمال و تفصیلی باشه. اون بحث طول نکشه، اون اجمالش رو که عرض میکنم تفصیلش رو میخونیم، و اون این است که علت اصلی غضب، یعنی به اجمال علت اصلی عصبانیت، علت اصلی اعتراض، که حالا دوباره دارم میگم چون جلسه آخره بتونید تفصیلش رو به اجمال برسونید، که حالا این اعتراض گاهی به زبانه، گاهی به چشمه، گاهی به تقلب کردن تو بازیه. راحت یه کسی، یه وقت آدم تقلب میکنه دکترا میگیره، یه وقت آدم تقلب میکنه یه بازی رو میبره، یه اینقدر چقدر آدم باید پست باشه نفهمه، من همین سادگی خلاف شرم. یه وقت تقلب میکنه یه خونه ای رو میبره، یه وقت تقلب میکنه در رگ، و با افتخار میگفت من مادرم بردم سر صندوق رفت، گفتم به کی رای بدم، مثلا گفت بده اکبر، نوشتم اصغر قربتن. و امید حالا اون مادرم از مثلا دنیا رفته باشه، اون پیدا کنه قنوس. یه خودم چرا این کارو کرده؟ چون اعتراض داره به اون رأی، او اعتراض داره، عظیم شجاعت هم داره تقلب میکنه. یه وقت این اعتراض نه به چیزی نگفتنه، یه وقت به کشتن فرده، دارم جلوات قضا میگم، یه وقت نه به کشتن فرد در قلبه، یعنی قتل شخصیت میکنه، در میگه من ناراحت میشه از یه کسی، کلا اون رو در قلب خودش میکشه الی آخر. خب میگه علت همه اینا در یک کلمه یه چیز است و اون ضعف نفسه. ضعف نفس یعنی اساساً به زبان اجمالی کسی که غضب بیجا دارد، علت اجمالیش این است که چیزی ندارد، یه چیزی رو نداره. دقت کن، خیلی مهمه بحث امشب. به زبان اجمال علت همه غضب ها، غضب های بیجا چیست؟ ضعف نفس است. حالا ضعف نفس چیه؟ ضعف نفس یعنی این انسان انگار یه چیزی نداره که ناراحته. دقت کن، چیزی ندارد. چه چیزی ندارد؟ فضائل اخلاقی. خب کسی که فضائل اخلاقی ندارد چی دارد؟ رذائل اخلاقی. یعنی اون فردی که کار کرده، سیر داره، تکامل داره، خودش رو رشد میده، دارا میشه، دارای چی به زبان اجمال؟ فضائلی. چیش کم میشه؟ غضبش، چون ضعف نفسش کم میشه. حالا یک کسی نه، این هر کاری هم کرده رشد نکرده، فضائل کسب نکرده، همون آدم قدیمه، ظاهرش تغییر میکنه. همچین که فضائل نداره، علم نداریم، چی داریم؟ من اینو میگم، جهل. حالا جهل رو میریم پیدا میکنیم یا وجود عدمیه؟ وجود عدمیه. همین که اون رو نداریم رو میگه این که نرف به فضائل اخلاقی برسه، چی داره؟ رذائل اخلاقی داره. این رذائل اخلاقی یعنی همون چیزی که، این نداشتن فضائل اخلاقی یعنی همون نداشتن که میشه ضعف نفس. حالا امام تو مد که اصلا قوقا میکن، یعنی هر کسی غیر از امام این حرف رو میزد، شاید کسایی که خدا که دستشون دست بالشون تنگه اون رو تیک پاره میکردن، گفتن او داره بورژوایی میکنه، داره نظام لیبرال دموکرات اقتصادی رو میندازه. امام میگه به خاطر همین فقیرها عصبانیتشون بیشتر از غنی هاست. خیلی خوبه، باریکلا این شجاع، کسی که به اون فقرش اصالت میده. میگه عموما کسی که مسکینه غضبش بیشتر از اون کسی که داره، یعنی بحث فلسفیه. کسی که مسکینه و خودشو مسکین میدونه، نه این که بگه رزق منه و راضیم اینا. بعد حالا امام چیز دیگه هم که میگه میخون، به زبان ساده هر قدر، دقت کن چی میگم، هر قدر انسان رذائلش بیشتر است، غضبش بیشتر است. زبان کلی، هر قدر انسان فضائلش بیشتر است، غضبش کمتر است. این شد اجمال. پس برخلاف اون چه که در عامه مطرحه، اینطور نیست شما بشینی یه وقت یا کتاب بخونی یا سوالی کنی که من میخواهم غضبم رو درست کنم چیکار کنم. این نی، اول باید اسباب غضب فهم بشه که حالا میخونیم کل اسباب به اجمال چیست؟ رذائلت رو به فضائل تبدیل کن. رذائل در مقام خودشون باشن نمیشه همشه درست کن. مثل این که فرمود، مثل این که شما از حضرت اینو پرسیدن، از حضرت ختم مرتد پرسید من میخوام بهترین مردم بشم چه کنم؟ حضرت نفهمدن چه کن؟ فرمودن بهترین مردم کسی است که با همسرش خوب است و مهربان است. یعنی اگر بهترین بشی اونجوری میشی، اونم نشانشه. عصبانیت هم اینطوره، اگر رذائل رو کسی به فضائل برسونه، از این ور چیش کم میشه؟ عذبش. حالا اینا یک رابطه معقول منطقی هم دارن و اون است که عمدتا انسان هایی که فضائل اخلاقی ندارن چرا اینطور شدن؟ چون همش بگین به خط اول مقدمه، همش بیرون خودشون بودن، خواستن یه چیز بیرونی بهتر بشه، دقت می‌کنید؟ بعد درون رو رها کردن، درون همینطور رذائل مونده و روش کرده، یه بستری هم فراهم میشه عصبانی میشه یا اعتراض میکنه. حالا متن رو بخونیم مفصله کمک میکنه. پس در بیان علاج غضب است به قلع اسباب آن. از معالجات اساسی غضب، اساسی یعنی از همون ریشه، قلع ماده آن است به برطرف کردن اسباب مهیجه آن. تهییجش میکنه و آن امور بسیاری است که ما بعضی از آن را که مناسب با این اوراق است ذکر میکنیم. یکی از آنها حب نفس است که از آن حب مال و جاه و شرف و حب نفوذ اراده دقتون و بست قدرت تولید میشه. میگه همین که دوست داره نفوذ داشته باشه برای خودش، یه توهماتی داره، مثل بچه‌ای که دوست داره پلیس بشه، بعد میگه تفنگ بخری. این بچه باباش براش تفنگ میخره، اون لحظه‌ای که داره شلیک میکنه به رفیقش، خودش رو یه جیمز باند تصور میکنه، رسما تصور میکنه، هیچ وقت خودش نمیخنده شلیک، اون جدی ما ترقی میزنه. اینم چون بزرگ نشده زندگی جاهلانه است، گمان میکنه که یه چیز، مثلا یه کسی رد شد به این یه سلامی داد، این کیف میکنه. میگه اون وقت که حب نفوذ اراده میاد، یعنی این آدم دوست داره معمولی نباشه. چی به هر حال ما فرق کنیم دیگه، یه کدی دارم، همین که دوست داره معمولی نباشه که نشانش هم بعدشه، بست قدرت. دوست داره یه قدرت، دوست داره میره مثلا یه رستوران بگن شما از این ور تشریف بیارین، اینو دوست داره، نمیکنه، نمیگه. یه وقت بره استادیوم میگه سلام علیکم، از روش رد میشن، جمعیت میگه سلام علیکم نداره که، اونجا باید بوده چیکار شنیدم من که نرفت. یا مثلا بره ذریع کربلا شلوغ جای در وایسه بگه به به، اون یه روش رد میشن و همه با بوده اونجا، یه به هیچ هم نمیرسه. میگه همین که دوست، میاد اونها که این را دوست دارن معمولی نباشن و دوست دارن برتر باشن، اینا همون غضبی ترین افرادن و اینها نوعاً اسباب هیجان آتش غضب شود. زیرا که انسان، خیلی مهم، انسان دارای این محبت‌ها به این امور خیلی اهمیت می‌دهد و موقعیت اینها در قلبش بزرگ است. میگه چون این تعقل نکرده، بزرگ رو نشناخته، بهتش نزده از حقایق، گمان میکنه واقعا زندگی همینه که تو رد بشی خم بشم برات. من این دارده این جمله یک نکته بگم که انسان دارا این محبت ها، حالا به این امور خیلی، به کدام امور؟ امور که مربوط به خودشه. میگه یکی از اسباب این که آدم ها عصبانی هن، غضب دارن، و اینو در پرانتز عرض کنم که انسان غضبناک و عصبانی را هیچ کس نباید تحویل بگیره. پدر و مادر بدبخت کردن این بچه ها رو، قاطی کرده، بار بید پاشید بید مهمونی تنهاش بذارید، چی؟ قاطی میکنه، ما هم اسباب قاطی تر شدنش، اون وقت یه دفعه میخواد همه چمه چی به نفع اون باشه، همه چی باشون. از آدم تو هیچ جمع انسان عصبانی و غضب، این نصیحت نیست، موعظه نیست، نمیدونم چه یادگاریه. اصلا آدم ها باید بدونن تا وقتی که با نشاط نیستن، معنویت ندارن، هیچ محبوبیتی ندارن. به من توجه کن، تو توجه منو به خود جلب کن. آدمی که عصبانی و درید و معترض و منزوی و بیحال و اینهاست که تعبیرش نمیگن. آدم ها باید با نشاط باشه، مومن با نشاطه، به خاطر همین معصوم داره. یه وقت رد میشد میدید یکی هم مومنی دمقه، میگفت ها چته؟ چی شده؟ جونه باید اونجا باشه؟ همه برعکسن. چون بفهمه این نوع از زندگی کردن به اینجا رسوندتش. مؤمن هیجان داره، نشاط داره، ولی به شخصیت خودش. یه وقتی که این هیجان نشادش به سکوته، وقتی حالش خوبه، این حال از همه ویروس ها مصری تره، میره سریع انتقال به یه نفر، یه جمعی رو خمود میکنه. میگه چرا انقدر به این امور اهمیت میده؟ حب نفس، دوست داره همه چیز اونطوری که اون میخواد باشه. چرا فلانی با فلانی اونطور صحبت کرد؟ به تو چه؟ اون باید به خودش بیه، به من چه؟ دقت کن من چی میگم. یکی از راه گشاده. چرا اون یکی این یکی را چی کرد؟ باید به خودش بیه بابا اینم شرایط تو رو داشت اینجوری نمیکرد. شما اینو تمرین کنین، یه وقت یه معتادی خدا نکرده رد شد جلوتون، اون من چی میگی؟ مفنگی. و اون لحظه بگین خدا کمکش کنه، واقعا منو ما هم اونجا زندگی میکردیم چی میشدیم یا نه. برای همین میگه شیعه سرزنش نداره. تا میشه نباید سرزنش کرد. میگه چرا حالا اینا اینجوری میگن، اعتراض میکنن، غضب میکنن، حب نفس دارن؟ چرا حب نفس؟ حب نفس یعنی چی؟ خیلی به امور اهمیت میدن، یا به زبان تهرونی ما خیلی خودشو جدی میگیره، همه چی باید طبق نظر رو باشه، به خودش همون میشه تبدیل این رذیله به فضیله دیگه. بگه حالا من کیم؟ حالا مثلا من حساسم، همسرم یک شب نواحسی در منزل نباشد. او آدم عاقل و حسابی هر از چنگوی همسرش می بفهمه خونه پدرتون، اون پدر دل داره، اون مادر دل داره، یکی نه حتما پرو اونجا آدم. حب به نفس خودش رو جدی گرفت. میگه اینایی که خودشون رو جدی میگیرن همیشه عصبانی، و اگر فل جمله مزاحمتی در یکی از اینها برایش پیش آمد کنه و یا احتمال مزاحمت دهد، بی موقع غضب کند و جوش و خروش نماید، آی مثل یه خروس جنگی میشه، و متملک نفس خود نشود. میگه دیدیم، میگه نفهمیدم چرا این چی کارو کردم، دیگه هیچ ملکیتی نداره نفسش، و طمع و حرص و سایر مفسدات که از حب نفس و جاه در دل پیدا شده انان را از دست او بگیرد و کارهای نفس را از جاده عقل و شرع خارج کند. ولی اگر حبش شدید نباشد، این شد دست اول، این دست دوم، اینایی که شروع کردن رو خودشون کار کردن، ولی اگر حبش شدید نباشد به امور اهمیت کم دهد، اذیت هم نمیشه، اینقدر ریز شدن. حالا چی میشه؟ سکونت نفس و طمأنینه حاصله از ترک حب جاه و شرف و سایر شعبات آن و غیره، نگذارد نفس بر خلاف رویه و عدالت قدمی گذارد و انسان بی تکلف و زحمت در مقابل ناملایمات بردباری کند و عنان صبرش گسیخته نشود و بی موقع و بی اندازه غضب نکند. این دسته دوم. حالا دسته سوم که اونا قلعه ماده غضب کردن. و اگر حب دنیا از دلش بیخکن شود و قلعه این ماده فاسده به کلی شود، تمام مفاسد نیز از قلب هجرت کند. حالا و تمام محاسن اخلاقی در مملکت روح او وارد گردد. گفتم این ستونه بریزه، هر چی طبقه روشه میریزه، بعد به جاش آبادانی. و سبب دیگر از مهیجات غضب آن است که انسان غضب و مفاسد حاصله از آن را که از اعظم قبایح و نقایص و رذایل است، به واسطه جهل و نادانی کمال گمان کند و از محاسن شمارد، چنانچه بعضی از جهال آنها را، یعنی عصبانیت و اینها را، جوانمردی و شجاعت و شهامت و بزرگی دانند و از خود تعریف ها و توصیف ها کنند که ما چنین و چنان کردیم، و شجاعت را که از اعظم صفات مؤمنین و از صفات حسن است، اشتباه به این رذیله مهلکه کردند. میگه یکی دیگه از اون تفاصیل غضب، سببهای این که غضب هست، این است که این انسان قلدر معابی و گستاخی و بیادبی و گردن کلفتی رو شجاعت گمان میکنه، در صورتی که همه اینها غیر عادی بودنها نشون دهنده بیماریه. هر چیزی که معمولی نباشه نشون بیماری. این اتباعیش حکیما اینطور میکرد که اون عضوی که در بدن انسان احساس میکنه به درد یا سنگینی یعنی بیماره. آدم سالم بدنش رو احساس نمیکنه. الان شما بدن احساس نمیکنید، یعنی الان مثلا شما 200 80 کیلو هستین، 80 کیلو احساس میکنید اونجا، یعنی شما 20 کیلو هستی 20 کیلو احساس نمیکنید، شما نخند نیم کیلو هستی خند نداری. اون نیم کیلو، حتی نیم کیلو الان احساس میکنید، شما مثلا 200 خورده بکنم احساس میکنه احساس نمیکنه. این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. مثلا خودش هم تو اون بحث فیزیک که بعد میرسونه به متافیزیک هم این هم هست، حالا بزن زبان فیزیک، این چیز که این چقدر چگالی هست، که چه نوع چگالی هستش من درکش نمیکنم ولی حرکتش میدم. شما میتونی در عالم یه وزنی رو درک نکنی حرکت بدی؟ این خودش بحثه. غیر عادی، حالا تو مسائل تو وقتی کسی از معمولی بودن در میاد غیر عادی میشه، این یعنی یه بیماری داره که عموما قلل‌المعابی و اینها یا بیماری عقده حقارته یا کمبود عاطفه است. یعنی اون کسی کمبود عاطفه داره یه جوری میخواد بگه که آه من دعوایی هم بچهش دعوام، بعد الان تو این اصل یه دعوا کسی نمیکنه، این خودش رو خط میندازه. حالا وقت از قضا با کسی رو این هیئت آشنا بشه میره تو هیئت خوشو خط میندازه، خط خط دیگه، فقط ما فرق میکنیم با همه، ما کلمون پخه، ما فرق، ما اصلا این مدلی هست. این همه دارن راه میرن به سمت حرم امام حسین، این سینه خیز میره و پشت میره، اون بیماره. عاشق بیمار نمیشه، عاشق جذابترین موجود عالمه که این در زبات مقدس معصومه. عاشق هیچ وقت شبیه خلحال نیست. اکنون باید دانست، حالا امام اینجا حساس میشه، دقت کن، که میگه خیلی ها فکر میکنن این که ترفع دارن با همسرشون قلدر محوال صحبت، با بچهشون، با شاگردشون، با هر چیز. آقای ام انس که خانم ام انس که من گفتم، اگر اشتباه بگم که اسم اشتباه، ماجرا خیلی دقیقه، وقتی از خط مرتبت به رسالت علنی رسید خیلی ایشون شیفته از خط مرتبت شد و ایمان آورد. رفت پیش آقا گفت من عهد کردم با خودم عزیزترین چیزمو بدم به شما. خیلی جالبه، حضرت هم نگاه کردن ایمان داره، منافق نیست، واسه ایمان و نفاق سوره بقره است. بعد گفت عزیزترین چیزم پسرمه، مادر انس ابن مالک اگر شما نه، و من عهد کردم 10 سال در خدمت شما باشم. حضرت هم خیلی جالب گفت بله در خدمت. 10 سال غلام حضرت شدن انس بن مالک. بعد 10 سال که اومد، یعنی حضرت خدمتت فوت کرد بعد 10 سال. بعد ازش پرسیدن که حضرت رو چگونه دیدی؟ گفت والا در یه جمله آخر نفهمیدم، من خادمم یا حضرت، من غلامم یا حضرت. ما گمان میکنیم شاگرد داریم، راننده داریم، هر چیزی داریم، او شأن حقیقیشه، نه اون شأن حقوقیشه. اینطور بله، تو باید دستو چای بریز، او رو پایین تر فرض کنیم، اینطور نوشین قلدر مآبی استاد چیره بشه. امام اینجا میبینن که خیلی این تو جامعه ما رواج داره، اصلا هیکلی بودن و اونم فلان بودن و اینا خیلی هم قدیم اینطور بود، الان الان خبر نه، قدیم این بچه‌ها اینطور بودی، هر کی گاوتر بود قوی تر بود، میگفت من میخوام این در تو نیام، یا میخواستم بگم فلانی خیلی خوبه، گفت دو آماده شو دیدی مهم، این در تو نمیاد، خب من احتمالاً با یه جنس دیگه، با این نوع اون چه فضیلتی این در تو نمیاد، فضیگم ها مثلا اون چه کاریه، چرا واقعا چرا اینطور بود. و اون سیویلش میرسه به بناگوشش. امام اینو میبیند در جامعه که ما گردن کلفتی و لاتمنشی و اینجا حرفا رو شجاعت قلم داد میکنیم، ناراحت میشه. حالا ادامه. اکنون باید دانست که شجاعت غیر از آن است و موجبات و مبادی و آثار و خواص آن غیر از این رذیله است. مبدع شجاعت قوت نفس و طمأنینه آن. یه شجاعت به خاطر داشتن یه جایگاه یا یه مال یا اعتبار نیست، به زبان اجمالی قوت نفسه و طمأنینه آن و اعتدال و ایمان و قلت مبالات به زخارف دنیا و پست و بلند آن است. اما غضب از ضعف نفس و تزلزل آن و سستی ایمان و عدم اعتدال مزاج روح که گفتم بیماری و محبت دنیا و اهمیت دادن به آن و خوف از دست رفتن لذایذ نفسانی است. این عدم اعتدال مزاج روح هم هست. حرارت اون مزاج که در روح میگه اینه. چرا؟ چون یه کسانی در این عالم هن که اینا شیطان نداره. شیطان بهشون راه نداره. شیطان ما راهش میدیم در خودمون که ول نمیکنه که عمدتاً ظهورات اون شیطنت ها که اصلش هم از راه چشمه. بسازم خنجری نیشش فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزار. یه اون شیطان از اون راه میاد، بعد این میره رد پاش مونه. اون رد پا رو در طب یا تشریح میگن این مزاجهای روحی رو به هم میزنه. دقت کن چی گفتم؟ عدم اعتدال مزاج رو که حالا من تو هم مقدمه تحت عنوان رذایل گفتم. رذایل زیاد میشه، حرارت تبدیل میشه به غضب. لذا اینجاست اون نکته ای که حالا من جرأت نمی‌کنم امام بگه بعد من صحبت کنم. لذا این رذیله در زنها بیشتر از مردها، در مریضها بیشتر از صحیحها، در بچه‌ها بیشتر از بزرگها و در پیرها از جوانها بیشتر از چی؟ غضب. بچه خودش غضب داره، حرارت درونی داره، فکر میکنه باباش عصبانیه. نه تو عصبانی، تو دوست داری بهت غضب نشه تا غضب میکنه ناراحت میشه. فکر میکنه باباش عصبانیه، تو عصبانی. پدر که باید خانواده رو مدیریت کنه که خوندیم دیگه اونجا تنظیم عائله و اینا بود. میگه در زنها غضب بیشتر از مردهاست، نه مؤمنه، زنی که هنوز به ایمان نرسیده. یعنی منشأ اثرش چیز حب جاه و مقام، همونایی که خوندیم، نه هر زنی. پیرها بیشتر از جوانها، نه پیرمرد مؤمن، پیرمردی که هنوز حب جاه و نفس و اینها داره. و شجاعت عکس آن است و کسانی که، اینجا دقت کن، کسانی که دارای رذایل اخلاقی هستند زودتر غضبناک شوند از کسانی که فضائل معابند. چنانچه میبینیم بخیل زودتر و شدیدتر غضب کند اگر متعرض مال و منالش شوند از غیر او. یه چیزی کم داره اعتراض میکنه، حالا اسم این اعتراض امر معروف بذاره، اسمشو درد دین بذاره، اسمشو آمپول دین بذاره، هرچی میخواد بذاره، سرم دین بذاره، اون چون یه چیزی نداره اعتراض میکنه. شجاعت یا غضب بجا همیشه با تأنیه. اینها راجع به مبادی و موجبات شجاعت و غضب، و اما در آثار نیز مختلفن. شخص غضبناک در حال شدت و فوران غضب مثل دیوانه ها عنان عقلش گسیخته شده، مثل حیوانات درنده بدون ملاحظه عواقب امور و بدون رویه و حکم عقل تهاجم کند و افعال و اطوار زشت و قبیح از او صادر شود. متملک زبان و دست و پا و سایر اعضای خود نیست. چشم و، حالا اینجاش هم جالب، علم قوافی ما میگن چشم و لب و دهن را به طوری زشت و بد ترکیب کند غضب که اگر در آن حال آینه به دست او دهن از زشتی صورت خود خجل و شرمسار گردد. بعضی از صاحبان این رذیله به حیوانات بیشعور بلکه به جمادات غضب کنند. یه داره رد میشه، یه لگد میزنه، یه گل لاله رو پرپر میکنه. هوا و زمین و برف و باد و باران و سایر حوادث را سب کنند. تابستونه میگه آی مردی مکر ما، زمستونه میگه آه بسته دیگه، آه چقدر بارون چقدر. اگر خلاف، حالا اگر خلاف مطلوبات آنها جریان پیدا کنه، یعنی من دارم به یک باطلی اعتراض میکنم یا چون خلاف رویه منه دارم اعتراض میکنم. این نکته است. گاهی بر قلم و کتاب و کاسه و کوزه غضب کنن، آنها را در هم شکنن یا پاره کنن، اما شخص شجاع در جمیع این امور به خلاف آن است. کارهایش از روی رویه و میزان عقل و طمأنینه نفس است. در موقع خود غضب می کند، در موقع خود حلم و بردباری کند و هر چیز او را حرکت ندهد و به غضب نیاورد و در موقع غضب به اندازه غضب کند و با تمیز و عقل انتقام کشد. می فهم که در مورد قوه تمیز در اون نامه فرزندان صحبت کنیم، میفهمد از که انتقام کشد، یعنی میگه این انسانی که غضب به جا داره گاهی اوقات حالگیری هم داره، ولی میدونه از کی چطوری کجا، میفهمد از که انتقام کشد و به چه اندازه و به چه کیفیت انتقام کند و از که عفو و اغماز نماید. در وقت غضب انان عقلش در دستش است و به حرفای زشت و اعمال ناهنجار مبادرت نکند و کارهایش همه از روی میزان عقل و شرع و عدل و انصاف است. به زبان کلی به طوری اقدام کند که در آخر کار پشیمان نشود. پس انسان آگاه نباید بین این خلق که یکی از اوصاف انبیا و اولیا و مؤمنین و از فضائل کمالات نفسانی است و دیگری که از صفات شیطان و وسوسه خناس و رذائل نفسانی و نقایص قلبی است فرق نگذارد و در اشتباه بیفتد، ولی حجاب جهل و نادانی و حجاب حب دنیا و نفس چشم و گوش انسان را می‌بندد و انسان را بیچاره و هلاک می‌کند. و اسباب دیگری برای غضب ذکر کردن مثل عجب و افتخار و کبر و مراء و لجاج و مزاح و غیران که تفصیل هر یک موجب طول مقام و مقال و ملالت حال گردد و شاید بیشتر یا تمام آنها به این دو مبدأ و مطلب که ذکر کردیم برگشت کند، یا با واسطه یا بلا واسطه. الحمدلله. پس هیچگاه اینطور نمیشه که سبب یا اسباب در صحنه باشن بعد نتیجه شو انسان جلوشو بگیره. نمیشه، علت هست معلول باید باشه، اسباب برداشته میشه، علت ها برداشته میشه، معلول هم برداشته میشه. ولی انسان مؤمن تو همین برداشتن اسباب هم تنها نیست. این شیعه بنبست نداره، امام جهاد اصغر تو جنگ به مراتب بیشتر امام جهاد اکبره، کمک میکنه، شاید که اون مسیر رو آغاز کنه. این قاعده یک قدم ده قدم همه جا هست. این اینطور نیست که من مقابل خودم یک ستون عظیمی میبینم تخریبشم به دست خودمه، نه، اون فرمانده میدان داره که اون امام. به خاطر همین شیعه هیچ وقت بی رفیق نیست، شیعه هیچ وقت بی شفیق نیست، شیعه هیچ وقت بی انیس نیست، شیعه هیچ وقت بنبست نداره. اصلا بنبست برای شیعه تعریف نشده، چون شیعه انسان کامل رو داره. گاهی اوقات این یه پتکی به اون ستون میزنه قراره یه آجرش بیفته، این چنان قدرتی بهش میدن با این پتک نصف ستون میریزه. اینطوره، خودسازی اینطوره. این انسان تنها، شیعه درش تنها نیست، چون به امر انسان کامل داره این پتکو میزنه. وقتی امر او رو داره بالفعل میکنه، حمایت او هم داره بالفعل میکنه. خب نکته ای عرض کنم پیرامون امام حسن عسکری علیه السلام. امام حسن عسکری سلام الله علیه خیلی تحت فشار بودن، به حسب اینکه هرچه این دوران ائمه طهار به آخرین امام نزدیک میشد، طاغوت فشار رو بیشتر میکرد. در زمان معتصم ملعون هم همینطور بود که دیگه امام هادی و امام عسکری در یه پادگانی نگه داشته میشدن به نام العسکر، که حالا عرب قدیم، الان نه، عرب الان همه چی داره. اون وقت گونه میگفت، میگفت عسکر، عسکر بود. امام هادی، امام حسین مدام تحت نظر، زندان نبود ولی کم از زندان هم نبود، یه حصری بود. مدام تحت نظارت ماموران حکومت و اینا بودن، که در اون وقت حضرت تو اوج فشار در زمان امام هادی علیه السلام، حضرت حدود 6 سال اینا داشت که حضرت رو گاهی به زندان هم میبردن با پدرشون. علت اصلی این فشارها هم این بود که اینها شنیده بودن و مشاورینشون بهشون گفته بودن که مهدی این امت که از زمان حضرت ختم مرتبت صحبت ازش هست و حتی از ادیان گذشته مثل انجیل تورات اینا بوده، از صلب او خواهد بود، کی امام حسین عسکری. لذا اینها اومدن همان کاری که بنی اسرائیل فرعون با بنی اسرائیل کرد اینا هم کردن. فرعون چیکار کرد که شنیده بود موسی میاد؟ بنی اسرائیل اون پسرهاشو کشت و اینها. اینا اومدن توی حصری قرار دادن، فضا اینطور نبود که بکشن به همین سادگی. فرعون همه پسرها رو میکش و غافل بود که اون مشیت و اراده الهی نافذ همه مشیت هست. اون چی که باید محقق بشه محقق میشه، ید الله فوق ایدیه. در اون حس نگه داشتن کذا که بعد دیگه حضرت به دنیا آمدن و محقق شد. حضرت امام حسین اونجای جمله‌ای دارد که نعم الرب، که اون رب ما بهترین مربیه، میدونه چی کار کنه، شما هر کاری های میکنه. معتصم به شدت مراقب بود، ولی حالا اون مشیت الهی محقق شد، حضرت به دنیا آمدن، حضرت بقیت الله به دنیا آمدن. وقتی حضرت به شهادت رسیدن حضرت امام عسکری، امام زمان 6 سالشون بود، جانشون هم در خطر بود، چون اون حضرت از جان رفتن، پنهانی هم به دنیا آمدن، حالا یه فرزند 6 سال جانشون در خطره. امام حسن عسکری مراجعین و اینها رو رجوع میدادن به کتاب، گفتن فلان کتاب رو بخونید، فلان جدیگه به حضرت حجت و اینا رجوع نمیدادن. حضرت حجت رو هم سپردن به مادرشون، مادر مکرمشون، یعنی مادر بزرگ حضرت حجت، بانو هدیس، که یه خانم عجیب بود، معروف بودن در این که پناه شیعیان، شیعه قلیل بود، که من حتی وقت یادم از سی جایی میخوندم که لقب داشتن ایشون، میخواستن سلام بدن بهشون، السلام علیکی یا مفزا شیعه، پناهگاه شیعیان بود مادر بزرگ حضرت حجت بانو هدیس. سوالات و اینها رو حضرت دیگه میخوان فضا رو آماده کنن برای غیبت، عدم رجوع به انسان کامل، از همون زمان خودشون رجوع میدادن به کتاب، گفتن برید فلان کتاب بخونید، فلان جزوه رو بخونید، فلان نوشته رو بخونید. یکی از شیعیان بعد شهادت حضرت عسکری هم چند روز بعدش رسید خدمت عمه حضرت امام حسن، یعنی بانو حکیم خاتون، دختر امام جواد. به همین سادگی به بانو هدیس هم دسترسی نداشتن، صلاح هم نبود. دقیقاً تو این نکته مینه. یکی از شیعان که شیعه بود رسید خدمت حکیم خاتون، عمه امام، بعد صحبت کرد راجع به مسائل شیعه و عقایدش و معارف و اینها. بعد فرمود که ما امام زمان داریم، ما محضر شما میایم، ولی در معارف ما این است که ما امام حی و حاضر داریم. کی هست؟ حضرت حکیم خاتون رجوعش گفتن که امام داریم، اسمش هم مهدیه، ولی صلاح نیست در دسترس باشه، مخفی باشه. بعد ایشون گفت بانو چه کنم؟ حضرت حکیم خاتون رجوعشون دادن به بانو هدیس که معروف بود به جد بانو. این شیعه میگه من تعجب کردم که من رو رجوع دادن به یه خانوم که حالا جد بانو بود باشه. بعد تو ذهنم گذشت که پرسیدم یعنی آقا یه خانوم رو وصی خودشون قرار دادن که این سابقه نداره. تو همین حال و هوا بودم که رفتم خدمت جده، اما تو ذهنم میگذشت که یعنی یک خانوم رو آقا وصی خودشون قرار دادن، نمیشه که این وجوهات رو به کی بدیم؟ سوال هم که اجتهاد باید بکنه، اون وقتا اینطور نبود کامپیوتر بزنن که سوال شهری باید در حضر اجتهاد میکرده بودن. فهم بود این تو ذهنم بود، بانو جد بانو یعنی بانو هدیس فرمودن که بله، این اونجی خودشون فرمودن بله این شیوه مسبوق به سابقه است در شیعه. بعد اونجا فرمودن که سید الشهدا علیه السلام تو کاری کردن، اکثر وصیتشون هم به حضرت زینب کردن، با اینکه نفر بعدی امام سجاد بود، ولی برای اینکه این عالم عالم اسبابه و جان حضرت سجاد بایستی حفظ بشه، حضرت سجاد مدام همه را و بقیه مدام همه را رجوع میداد به بانو زینب کبری سلام الله علیها. رجوع به زینب کبرا بود. خیلی از وسایاش را هم از دست شده به زینب کبرا کرد. برای همینم در تاریخ عاشورا دارد که این بچه‌ها هر چی گفت چیکار کنیم چیکار کنیم، عمتی تقول عمتی تقول، عممون اینطور فهمود، عممون اگه میفهمودن که سجاد اینطور فهمود که میکشتن امام رو. یعنی باید یه استراتژی دقیق چیده بشه، هم امر حق گفته بشه، امر انسان کامل محقق بشه، هم جان انسان کامل حفظ بشه. حضرت اومد با این شیوه که بعد در زمان حضرت حجت هم رخ داد اینو اجرا کرد، هم فتوای امام اومد هم فهوای امام حفظ شد از زبان عمش، از زبان بانو جده، در کربلا هم از زبان حضرت زینب. حرف حرف از سجاد بود که حالا دارید اونجا که حضرت زینب ازش میپرسن چه کار کنیم، میگه میگم بهتون، میره پیش حضرت سجاد دیگه اونجا گیر کرده، چه کنیم حضرت علیکم و به فرار. عمه زینب کبری نمیاد بگه حضرت میگن فرار، میگه من میگم فرار کن. برای همین بچه‌ها در تاریخ عاشورا یا خانم‌ها در تاریخ عاشورا همه اینا میگفت عمتی تقول عمتی، عممون اینو فهمید، عممون اینو فهمید. خب این یه استراتژیه. این را بانو هدس جد بانو داره به این شیعه میگه. غرض این که شیعه هیچ وقت پیش فرض نداره. اگر یه جایی پیش فرضی داشت نتونست اصلاح کنه با اوضاع جدید، حتما به ارتداد میرسه. ما تا حالا نداشتیم از زن سوال کنیم، من از امام بر نه. شیعه اینطوره، شیعه امر را مطیعه، پیش فرض نداره باید اینطور باشه که من اطاعت کنم. اینطوره دقیقه که چفته امر رو تعیین نمیکنه چطور باشه من قبول میکنم، امر را شناخ امر است قبول میکنه. برای همین شیعه پیش‌فرض نداره، این شیعه بن‌بست نداره. در عالم قرار نیست سدی مقابل شیعیان قرار بگیره چون شیعه بن‌بست نداره. آن به آن انسان کاملی که خودش بن‌بست نداره داره این شیعه را هدایت میکنه. خدا ما رو به مقام شیعیان نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آله.